ساعت 12 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1394 خورشیدی 22 سپتامبر سال 2015 میلادی. ساعت‌ها در ایران تغییر کرده. اگر هنوز ساعتتون داره یک بامداد رو نشون میده، اونو باید یک ساعت بکشید عقب. الان ساعت 12 هست، به خاطر اینکه 12 امشب که رسیده بود یک ساعت رفت عقب و ساعت شده 11. بنابراین الان ساعت 12 و نزدیک به 1 دقیقه است و در مجله نیمه شب امشب هم چون همیشه گزارش‌های متنوعی داریم که بعد از اینکه خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدیم بهتون خواهم گفت موضوع این گزارش‌ها چی است. آقای قویمی،
با درود فراوان. نایب رئیس کمیسیون برجام از آماده شدن گزارش این کمیسیون در مورد سند توافق هسته‌ای خبر داده است. در همین حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته است که مجلس بدون رد یا تایید برجام باید در مصوبه‌ای خطوط قرمز را به عنوان یک ضرورت اعلام کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون برجام روز دوشنبه اعلام کرد این گزارش به گفته او به زودی به صحن علنی مجلس ارائه می شود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در شبکه عربی زبان در واقع العالم وابسته به جمهوری اسلامی گفته بود که مجلس نباید توافق اتمی وین را تصویب یا رد کند. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها نتانیاهو در این دیدار افزایش مداخلات و حضور نظامی روسیه در سوریه را در مذاکرات خود با پوتین مطرح کرده است. نخست وزیر اسرائیل گفته است ایران و سوریه در سالهای اخیر با حرارت بیشتری سازمان افراطی اسلامی حزب الله را به سلاح مجهز می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید همزمان با وخیم شدن اوضاع امنیتی، ایران نیز با همکاری ارتش سوریه می‌کشد یک جبهه تازه به گفته او تروریستی علیه اسرائیل باز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو افزوده است همکاری ایرانی روسی در سوریه نقش تهران را در منطقه و به ویژه در سوریه تقویت می‌کند. روز دوشنبه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازار یک محله عمدتاً شیعه نشین بغداد 11 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. بر پایه این گزارش، این گونه بمب‌گذاری‌ها غالباً از سوی شبه نظامیان سنی یا گروه خلافت اسلامی انجام می‌شود. در خبر دیگر، در پی برخورد خمپاره با ساختمان سفارت روسیه در دمشق، دولت مسکو خواستار اقدام جدی جامعه جهانی شد. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، حمله خمپاره‌ای به ساختمان سفارت این کشور در دمشق روز یکشنبه از سوی نیروهای مخالف بشار اسد انجام گرفته است. این بیانیه میگوید در این حمله خسارتی به ساختمان وارد نشده است. وزارت خارجه روسیه خواستار اقدام صریح و جدی همه اعضای جامعه جهانی علیه این گونه اقدامات شده است. در اروپا، الکسیس سیپراس نخست وزیر سابق و رهبر حزب چپگرای سیریزا در دومین انتخابات یونان در 9 ماه گذشته برنده انتخابات این کشور شد. پس از شمارش آرای انتخابات روز یکشنبه، حزب سیریزا با 35.5% اکثریت آرا را به دست آورد، اما نتوانست به حد نصاب برسد. روز دوشنبه آقای سیپراس اعلام کرد که قصد دارد با حزب راستگرای یونانیان مستقل دولت ائتلافی تشکیل دهد. و یک روزنامه چاپ تهران گزارش داده که طی 3 روز از هفته پایانی شهریور ماه 100 نفر در تصادفات جاده کشور جان خود را از دست دادند و 1700 نفر نیز زخمی شدند. روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه خود درباره میزان تصادفات و تلفات آنها طی 3 روز از قول جانشین رئیس پلیس راهور نوشت که این آمار نشان می‌دهد به طور میانگین 33 نفر در هر روز در جاده‌های ایران کشته شدند. کیوان
ممنونم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و ما گزارش‌هایی که در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا می‌تونیم با هم گوش کنیم. طوفان جنگ در یمن، حملات تازه و تلفات بیشتر. این میان رئیس جمهور قانونی کشور میگوید به یمن باز میگردد. گزارشگر رادیو فردا از خاورمیانه ما را در جریان آخرین خبرهای جنگ یمن قرار خواهد داد. کاخ سفید گزارش‌های مربوط به همکاری آژانس و ایران را تایید کرد. همزمان مسئله اجرای توافق در سنای آمریکا نیز مطرح است. گزارشی داریم از این موضوع. از آن طرف در ایران رفسنجانی میگوید عمق آسیب‌هایی که از تحریم‌های 8 ساله به ایران وارد شده قابل بازگو کردن نیست، ولی حالا عده‌ای انتقاد می‌کنند که چرا توافق کردیم.
کار به این بزرگی رو دولت کرده، ولی خب میبینید آدم های هستن که همطوری چشمشون میبندن، دهنشون باز میکنن، هرچی خواستن میگن.
ریشه این اظهارات آقای رفسنجانی کجاست؟
این موضوع‌گیری رفسنجانی برمیگرده به تشدید شکاف در داخل حکومت بعد از توافق هسته‌ای.
همزمان به دلیل همین توافق اختلاف برانگیز، دفتر توسعه تجاری فرانسه روز دوشنبه کارش را در تهران آغاز کرد. در گزارش‌های شرح سخنان آقای هاشمی رفسنجانی و جزئیات این دفتر جدید را خواهیم شنید. همچنین از محیط زیست خواهیم گفت و برنامه‌هایی که قرار است در آستانه سال تحصیلی جدید آموزش درباره محیط زیست را به مدارس ببرند.
باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه‌ها، رادیو تلویزیون‌ها این مسئله مطرح بشه.
همه اینها در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز با یمن شروع کنیم، جایی که درگیری‌ها هر روز شدت می‌گیره و خبرهای متفاوتی از این کشور منتشر میشه. تازه‌ترین خبرها حاکی است که در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به شهر صنعا 50 نفر کشته شدند. درگیری‌های دیگری هم در شهرهای دیگر یمن هست. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا از شهر بیروت همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین درگیری‌ها در یمن و اتفاقات این کشور قرار بده. ایلیا درود بر تو. از همین درگیری‌ها و آخرین تلفات شروع بکنیم در شهرهای مختلف یمن.
کیوان درود بر تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی روزی که گذشت روزی بود در یمن که غیر نظامیان متحمل تلفات بسیار زیادی شدند و در حملات دو جانبه‌ای که صورت گرفت، هم از سوی ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی و هم از سوی حوثی‌ها، شمار زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. در حمله جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به یک منزلی که حوثی‌ها در اون مستقر بودند، دست کم 18 تن از غیر نظامیان کشته شدند. البته منزلی که هدف قرار گرفت منزلی در اون نبود که در اون غیر نظامیان حضور داشتن، غیر نظامیان در منزل مجاور بودند که در اثر این حمله اینها هم کشته شدند. اما یک حمله دیگه هم جنگنده‌های ائتلاف عربی انجام دادن در استان حجه در شمال یمن. یک ساختمان امنیتی رو که در دست حوثی‌ها بود بمباران کردن. دو بار این ساختمان بمباران شد. در مرحله دوم امدادگران و بعضی از مردم از غیر نظامیان تجمع کرده بودند که این حمله دوم باعث شد که 30 تن از غیر نظامیان کشته بشن. اما در تعز، شهری که به دست حوثی‌ها نیفتاده، هدف قرار دادن یک مجتمع تجاری که در اون مردم جمع شده بودن برای خرید عید قربان باعث شد که 10 تن از غیر نظامیان از جمله تعداد زیادی زن و کودک کشته بشن. تصاویری از این حمله هم منتشر شده. هنوز شمار غیر نظامیانی که در تعز به دست حوثی‌ها کشته شدن مشخص نیست.
میون عبدرب و منصور هادی گفته که به یمن بر میگرده. جزئیات این خبر چه است؟ چگونه میخواد برگرده؟ به کجا میخواد برگرده؟
کیوان، این که آقای منصور هادی در یمن در عدن خواهد ماند یا نه مشخص نیست. قرار هست یه روزهای آینده در روزهای عید قربان که از پنجشنبه شروع میشه و در کشورهای عربی به مدت 4 روز جشن گرفته بشه به عدن بره. بعضی گزارش ها میگن که آقای منصور هادی احتمالاً در عدن بمونه و این شهر رو به عنوان پایتخت موقت اعلام بکنه، همونطور که قبلا اعلام شد اما به طور رسمی بمونه. بعضی گزارش ها میگن نه، این سفرش چند ساعته خواهد بود و با مسئولان دولتش تشکیل جلسه خواهد داد و در مورد مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. اما به هر حال در عدن زمین سازی ها برای سفر آقای منصور هادی داره انجام میشه، همینطور که نخست وزیر یمن آقای بها اعلام کرد.
و از اون طرف حوثی هم انگار میخوان یه راهپیمایی بزرگ برگزار کنن.
راهپیمایی در حقیقت روزی که گذشت برگزار شد. ساعت‌های گذشته در سنا هواداران حوثی ها در سنا راهپیمایی کردن به دعوت عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها. آقای عبدالملک الحوثی در اولین سخنرانی تلویزیونی خودش بعد از آغاز عملیات ائتلاف عربی گفت نیروهاش تا پای جان در برابر اون که تجاوز خارجی نامید مقاومت خواهد کرد، اما در این حال آماده هر گونه تصفیه سیاسی و راه‌حل سیاسی هم هستند.
ممنونم. ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، مورد جریان آخرین خبرهای درگیری‌های جنگ یمن قرار داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو در ساعت 12:11 پی می گیریم با چند گزارش در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. اول از همه بریم سراغ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سفر رئیسش به تهران در پی انتشار خبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نمونه برداری از پایگاه نظامی پارچین کاخ سفید ساعتی پیش همکاری دولت ایران رو با آژانس تایید کرد. جاش ارنست گفت که نشانه‌هایی از همکاری ایران با آژانس دیده میشه. از طرفی خبرگزاری آسوسییتد پرس هم در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که به دنبال رسمیت یافتن توافق اتمی، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نشست‌هایی رو برای بررسی چگونگی اجرای اون پیش بینی کرده. مجموعه تازه‌ترین گزارش‌های مربوط به توافق اتمی رو از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنوید.
گزارش‌های خبرگزاری‌ها جملگی از پیشرفت مراحل مقدماتی توافق هسته‌ای برجام حکایت می‌کنند. به دنبال انتشار خبر مربوط به نمونه برداری خاک از بخشی از پایگاه نظامی پارچین و سخنان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پیشرفت زیاد درباره پیشینه برنامه هسته‌ای ایران، کاخ سفید واشنگتن نیز همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس را تایید کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، بعد از ظهر دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت ایالات متحده شاهد همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آقای ارنست افزود که برای مدت‌های مدید دولت ایران از همکاری با آژانس پرهیز می‌کرد و به شیوه بازرسی‌های بازرسان این نهاد جهانی راضی نمی‌شد. ولی فشارهای بین المللی و به ویژه تحریم‌های سخت اقتصادی آمریکا و سایر کشورها موجب شد که اکنون نشانه‌های همکاری ایران با بازرسان آژانس فراهم آید. اسوسییتد پرس روز دوشنبه از قول یوکیو آمانو گزارش داد که نمونه برداری‌ها به وسیله ایرانی‌ها ولی با بکارگیری استانداردهای دقیق آژانس صورت گرفته. برداشتن نمونه‌های خاک از پایگاه پارچین برای مشخص کردن آزمایش‌های احتمالی اتمی گذشته انجام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، معاون مدیر کل آژانس گفته است که در بیش از 40 مورد کشورها اجازه یافتند تا نمونه برداری‌ها توسط بازرسان محلی انجام شود. ولی اوله هاینونن، معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن تأکید بر حساس بودن پرونده اتمی ایران گفته است او به خاطر ندارد که کشوری که مظنون به تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای بوده اجازه یافته تا نمونه برداری ها توسط بازرسانش انجام شده باشد. کنگره آمریکا در بحث‌های مربوط به توافق برجام نسبت به استفاده از بازرسان ایرانی برای نمونه برداری از پارچین اظهار نگرانی و نسبت به درستی و بیکاستی آن ابراز تردید کرده بود، ولی کاخ سفید اهمیت چگونگی انجام مفاد برجام را همواره مورد تاکید قرار داده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، میگوید که تمرکز شدیدی بر اجرای توافق هسته‌ای خواهد شد. او همچنین گفت ایالات متحده، جامعه جهانی و بازرسان آژانس از نزدیک بر کردار و رفتار دولت ایران نظاره خواهند کرد و این نظارت هم پیش از لغو تحریم ها و نیز پس از تحریم ها با دقت دنبال خواهد شد. در کنگره آمریکا سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرده که نشست هایی را برای پیگیری چگونگی اجرای مفاد برجام از جانب دولت ایران برنامه ریزی کرده است. از طرفی اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در کنوانسیون حزب جمهوری خواه در کالیفرنیا ضمن انتقاد از شیوه نمونه برداری توسط بازرسان ایرانی از پارچین نسبت به گسترش اقداماتی که او آن را اعمال تروریستی حکومت ایران نامید عمیقا ابراز نگرانی کرد و آن را پیامد توافق هسته‌ای نامید. آقای رویس اظهار عقیده کرده که چشمانداز امنیت ملی آمریکا ایجاب می کند که رئیس جمهوری آینده این کشور از میان کاندیداهای جمهوری خواهان برگزیده شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم. همزمان با همین موضوعاتی که در واشنگتن مطرح است و در گزارش نادر صدیقی با هم دیگه شنیدیم، موافق و مخالف توافق هسته‌ای ایران اظهار نظر می‌کنند و مخالفان گاهی مواضع بسیار تندی رو علیه این توافق اتخاذ می‌کنند. در ایران هم کماکان بدبستون میونه موافقان و مخالفان توافق ادامه داره. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با انتقاد از مخالفان توافق هسته‌ای وین در داخل کشور گفت که عمق آسیب‌هایی که از تحریم‌های 8 سال اخیر به کشور وارد شده قابل بازگو شدن نیست. آقای رفسنجانی با اشاره به بحران‌های امنیتی موجود در خاورمیانه افزود که اجرایی نشدن توافق هسته‌ای اخیر پیامدهای منفی رو برای امنیت کشور به دنبال خواهد داشت. در ارتباط با اظهارات آقای رفسنجانی، رضا جمالی گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی بار دیگر از گفتگوهای هسته‌ای و اقدامات دولت حسن روحانی در این زمینه تقدیر کرد و از کسانی که در راه این گفتگوها در داخل کشور به گفته او سنگ اندازی کرده اند انتقاد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای رفسنجانی، او روز دوشنبه در همایش اقتصاد سلامت در این باره گفت که دولت در بحث هسته‌ای وارد منطقه ممنوعه شد و کار بزرگی را انجام داد.
شورای امنیت در ظرف نیم ساعت جلسه‌ای که مربوط به این قسمت بود 6 خطنامه خطرناک را بالا سر ما برداشت. از لحاظ بین‌المللی مشروع می‌شد که بیان به جنگل. کار به این بزرگی رو دولت کرده، ولی خب میبینید آدم های هستایی که همطوری چشمشون میبندن، دهنشون باز میکنن، هرچی خواستن میگن.
اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مسئله تحریم ها گفت که تمام ضربه هایی که در طول 8 سال گذشته از تحریم ها نصیب کشور شده بازگو نشدند و افزود که معضلات حوزه سلامت در کشور تنها گوشه ای از پیامدهای تحریم های چند سال اخیر است.
خب میدونیم کسانی هستن که دسترسی به دارو ندارن. میدونیم بعضی داروهای تاریخ گذشته رو میدن بهشون مصرف میکنن. ضربه هایی که به من وارد شد این 8 سال رو نگفتیم. چیزای ظاهرش که مردم میفهمن یه کمی تذکر داده باشه. عمق قضیه از این حرفا خیلی بالاتره.
چند روز پیش از این سخنرانی آقای رفسنجانی در اظهاراتی مشابه از مخالفان توافق هسته‌ای در کشور انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، به گفته او مردم به افراطی ها درس بزرگی دهند. به اعتقاد علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، اظهارات چند روز اخیر هاشمی رفسنجانی در حمایت از دولت حسن روحانی در بحث توافق هسته‌ای، نگرانی او از تنگتر شدن فضای سیاسی پس از توافق هسته‌ای برای او و همفکرانش در عرصه سیاسی کشور است.
این موضوع‌گیری رفسنجانی برمی‌گرده به تشدید شکاف در داخل حکومت بعد از توافق هسته‌ای و در از اختلافات مربوط به دوره پس از توافق هستش که چه سیاست‌های در عرصه داخلی و در عرصه خارجی رخ بده. آنچه که در توافق هسته‌ای به دست آمد لزوماً منبعث بر خواست دولت یا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 نبود، بلکه این عقب نشینی که رهبری و بخش مسلط قدرت گرفته بود قبل از اون انتخابات و آماده شده بود تا به یک معامله هسته‌ای با آمریکا و دیگر کشورهای غربی دست بزنه، پیشاپیش زمینه رو آماده کرده و دولت در این بستر تونست بالاخره به این توافق دست پیدا کنه که البته توانایی‌های دیپلماتیک و حقوقی تیم جدید رو هم به حال یک مزیتی داشت در اینکه به حال توافق تونست از آخرین تعیین‌ها هم عبور بکنه. اما برای بعد از این هست که اختلاف خودشو نشون میده، یعنی اون تفسیری که رفسنجانی و روحانی از توافق ارائه دادن و تمایل دارن که این تنش سودایی به دیگر ابعاد حوزه‌های سیاست خارجی تامین پیدا کنه، این با مقاومت و مخالفت صریح رهبری مواجه شده که میخواد توافق هسته یک استثناء باشه، نه قاعده و نه فصل جدید در سیاست خارجی کشور. و همچنین به موازات در عرصه داخلی هم رهبری و نیروهای همسو به شدت مخالف این هستند که تغییر بزرگ و چشمگیری سیاست داخلی به وجود بیاد.
ابراز نگرانی اکبر هاشمی رفسنجانی و مقامات دولت حسن روحانی از پیامدهای امنیتی اجرایی نشدن توافق هسته‌ای وین در حالی است که مخالفان این توافق در ایران که عمدتاً از جریان‌های سیاسی تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند، اجرایی و عملی شدن آن را نقض حاکمیت و استقلال ایران در عرصه‌های مختلف توصیف کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم. اما به رغم تمام این اظهار نظرها و مخالفت‌هایی که با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی شده، روز دوشنبه دفتر توسعه تجاری فرانسه در تهران کار خودش رو آغاز کرد. خبرگزاری فرانسه توی گزارش نوشته که در واقع این توافق که در گزارش خبرگزاری فرانسه توافقی تاریخی توصیف شده، نقطه عطفی بوده که موجب شده تا این دفتر بتونه کار خودش رو در تهران آغاز بکنه. همکارم الهی روانشاد در این زمینه گزارش تهیه کرده. می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر توسعه تجاری این کشور در تهران با هدف احیای روابط اقتصادی که زمانی بسیار محکم توصیف شده است گشوده شده. استفان لوفول وزیر کشاورزی و ماتیاس فکل وزیر تجارت خارجی فرانسه دفتر توسعه تجاری کشورشان را روز دوشنبه در تهران افتتاح کردند. 150 تن از پیشکسوتان بازار اقتصادی فرانسه در سفری که تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت این دو وزیر فرانسوی را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تجارت فرانسه و ایران از 4 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 2004 میلادی 11 سال پیش در سال 2013 دو سال پیش به کمی بیش از 550 میلیون دلار کاهش یافت که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سال 2006 یعنی 9 سال پیش به این سو بود. این خبرگزاری می‌افزاید که وزیر امور خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند ماه گذشته پس از همتایان ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی‌اش در حالی به ایران سفر کرد که بازرگانان اروپایی در صف ایستادند تا در ایرانی که تلاش می‌کند از ورشکستگی اقتصادی خارج شود سرمایه‌گذاری کنند. بنوشته این خبرگزاری، ماتیاس فکل وزیر تجارت خارجی فرانسه گفته است که گشایش دفتر توسعه تجاری فرانسه در تهران نشانه قوی از علاقه و خواست فرانسه برای همکاری درازمدت با ایران است. از سوی دیگر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی با روزنامه شرق گفته است که پیشتر فرانسه در دولت اصلاحات در ایران دفتر تجاری داشت اما بعدها این دفتر به حالت تعطیل درآمد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزوده که برخی کشورها دفتر تجاری تأسیس می‌کنند و برخی دیگر رایزن اقتصادی یا اتاق مشترک دارند اما دفتر تجاری نوع جدی‌تری است. او می‌افزاید که بازار ایران برای فرانسه جذاب است و در صدد است تا جبران مافات کرده و بازار از دست رفته اش را دوباره در ایران احیا کند.
گزارش بود از همکارم الهی رواشاد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روش‌های حفظ محیط زیست این روزها در برخی از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی مطرح می‌شوند. از برنامه‌های طنز تلویزیونی که به بهانه‌های مختلف پیام‌های زیست محیطی می‌دهند تا مناظره‌ها و برنامه‌های خبری محیط زیستی که روز به روز در رسانه‌های ایران پررنگ‌تر می‌شوند. حالا مسئولان می‌گویند می‌خواهند آموزش مفاهیم محیط زیستی را به مدرسه‌ها ببرند. از سال تحصیلی تازه قرار است برخی دانش آموزان در استان‌های مختلف با انرژی‌های نو، تفکیک زباله و چگونگی مراقبت از حیات وحش آشنا شوند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
از نخستین روز مهر ماه امسال، روزی که دانش آموزان آماده می‌شوند سال تحصیلی تازه‌ای را آغاز کنند، درهای جدیدی به روی آنها باز می‌شود. امسال قرار است 60 مدرسه محیط زیستی در کشور کارشان را آغاز کنند. نام این مدرسه‌ها را به اختصار جمع گذاشتند: مدرسه های جامع زیست محیطی قرار است الگویی باشند که در یک روند 20 ساله همه مدرسه های کشور از آنها پیروی کرده و تبدیل به جمع شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 30 روز از شهریور ماه اعلام کرد این سازمان در انتظار اعلام نظر و علاقمندی مدرسه های بیشتری است تا به طرح جمع بپیوندند. معصوم ابتکار گوید در مدرسه های محیط زیستی طرح تفکیک پسماند از مبدا اجرا می شود و دانش آموزان آموزش می بینند کاغذها را دور نیندازند و از آن دوباره استفاده کنند. همینطور استفاده از انرژی های نو و مدیریت مصرف آب و انرژی از ویژگی هایی است که مدرسه های محیط زیستی باید از آنها بهره مند شوند. شکوه میرزادگی، تلاشگر در زمینه محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی در آمریکا که تجربه آموزش به کودکان را دارد، از شرایطی میگوید که باید پیش از راه اندازی این مدرسه ها به آن توجه شود.
مسائل محیط زیست مسائلی که مربوط به میراث فرهنگی در ارتباط با آموزش به یک جامعه میتونه بهش توجه بشه، قبل از اینکه حتی شروع بکنن در مدارس این آموزش رو، باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه ها، رادیو تلویزیون ها این مسئله مطرح بشه، خانواده ها رو آماده بکنن، بچه ها رو آماده بکنن که چگونه باید از محیط زیست نگهداری کنند. حتی پدر مادرها، حتی نسل‌های جوان‌تر از من اکثرا نمی‌دونن چگونه باید با محیط زیست برخورد کنند. بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر ناآگاه نمی‌دونن چیه یا بهش می‌خندن یا اینکه هیچ اطلاعی ندارن.
با این حال مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست گفته طرح ملی نجات آب که به نام طرح داناب شناخته می شود با طرح جمع یعنی مدرسه های جامع زیست محیطی ترکیب شده است. محمد درویش در گفتگو با خبرگزاری میزان گفته است یکی از آموزش های مهم از نظر سازمان حفاظت محیط زیست در این مدرسه ها افزایش سواد آب است. آن هم در روزهایی که ایران با بحران و تنش آب روبروست. با این هدف که آموزش راهکارها و حل مشکلات به شکل متفاوتی ارائه شود تا اقلیم‌های مختلف با آن به عنوان یک کالای زیستی روبرو شوند. به همین دلیل به گفته او 5 منطقه آب و هوایی کشور با طرح داناب و سایر مفهوم‌های زیست محیطی در طرح این مدرسه‌ها ادغام می‌شوند. امید رحمتی خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران که در مورد روش‌های آموزش مفاهیم محیط زیستی به کودکان پژوهش کرده می‌گوید این طرح‌ها می‌توانند در نگاه کودکان ایرانی به موضوع حیوانات، مصرف انرژی و مقابله با تخریب محیط زیست مفید باشند.
این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته، دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه. در اولی اول اگه دولتی بخوایم نگاه کنیم آموزش پرورش بخواد کار کنه، باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
آنطور که مسئولان این طرح میگویند در این مدرسه ها کارگروه تفکیک زباله تشکیل میشود و دانش آموزان هر هفته به طبیعت میروند و با گیاهان مختلف هم آشنا میشوند. قرار است تا 9 سال دانش آموزان به صورت غیر مستقیم آموزش های زیست محیطی ببینند و از سال 10 آموزش های آکادمیک زیست محیطی آغاز شود.
بعد از این گزارش همکارم آزاده اسدی بی معطلی میریم سراغ دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم‌های ملی والیبال بزرگسالان و جوانان ایران روز دوشنبه در رقابت‌های جهانی مقابل حریفان خود مغلوب شدند. در جام جهانی والیبال که در ژاپن در حال پیگیری است، تیم ملی بزرگسالان ایران برابر استرالیا تن به شکست 3-0 داد. این ششمین باخت تیم والیبال ایران در جام جهانی 2015 ژاپن بود. تیم ملی والیبال ایران با قرار گرفتن در مکان 7 جدول 12 تیمی جام جهانی شانس صعود به بازی‌های المپیک را در این رقابت‌ها از دست داده و باید برای صعود به المپیک 2016 در مسابقات گزینشی که سال آینده برگزار می‌شود شرکت کند. طبق برنامه تیم والیبال ایران بامداد امروز سه‌شنبه 10 بازی خود را در جام جهانی مقابل کانادا برگزار خواهد کرد. و تیم والیبال جوانان ایران هم در رقابت‌های قهرمانی زیر 21 سال جهان در مکزیک روز دوشنبه برابر آمریکا 3-2 مغلوب شد و در رتبه 12 جهان قرار گرفت. تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار موقعه از هفته 5 لیگ برتر دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی مقابل تیم نفت تهران به میدان رفت و در پایان 2-1 به پیروزی رسید. آبی‌های تهرانی با این برد 15 امتیازی شدند و بالاتر از سپاهان 14 امتیازی به صدر جدول رده‌بندی صعود کردند. نفت تهران هم با 3 امتیاز از 5 مسابقه همچنان در رتبه 15 جدول یکی از تیم‌های فانوس به دست است. روز دوشنبه همچنین یک بازی هم از مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌ها برگزار شد که طی آن تیم ذوب‌آهن اصفهان در تبریز با 1 گل میزبانش گسترش فولاد را شکست داد و به 1/4 نهایی صعود کرد. ذوب‌آهن در این مرحله حریف پرسپولیس شد که روز 1/8 ملوان را برده بود. و تیم ملی فوتسال زنان ایران اولین گام در رقابت‌های قهرمانی آسیا را با پیروزی برداشت. زنان سالونیباز ایران روز دوشنبه در اولین دیدار خود در آسیا در مالزی با 6 گل تیم هنگ کنگ را شکست دادند. دختران فوتسالیست ایرانی این پیروزی را تقدیم نیلوفر اردلان کاپیتان خود کردند که به خاطر مخالفت همسرش نتوانست از ایران خارج شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. یک برنامه هفتگی داریم به اسم نمای دور نمای نزدیک و همچنین یکی از گزارش‌های ویژه‌مون در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه‌ها از همکارم حسین قویمی تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم.
با درودی دیگر بار، نایب رئیس کمیسیون برجام از آماده شدن گزارش این کمیسیون در مورد سند توافق هسته‌ای خبر داده است. در همین حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته است که مجلس بدون رد یا تایید برجام باید در مصوبه‌ای خطوط قرمز را به عنوان یک ضرورت اعلام کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون برجام روز دوشنبه اعلام کرد این گزارش به گفته او به زودی به صحنه علنی مجلس ارائه می شود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در شبکه عربی زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی گفته بود که مجلس نباید توافق اتمی وین را تصویب یا رد کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ها نتانیاهو در این دیدار افزایش مداخلات و حضور نظامی روسیه در سوریه را در مذاکرات خود با پوتین مطرح کرده است. نخست وزیر اسرائیل گفته است ایران و سوریه در سالهای اخیر با حرارت بیشتری سازمان افراطی اسلامی حزب الله را به سلاح مجهز می کند. نخست وزیر اسرائیل می گوید همزمان با وخیم شدن اوضاع امنیتی ایران نیز با همکاری ارتش سوریه می کوشد یک جبهه تازه تروریستی به گفته او علیه اسرائیل باز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نتانیاهو افزوده است همکاری ایرانی روسی در سوریه نقش تهران را در منطقه و به ویژه در سوریه تقویت می کند. روز دوشنبه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازار یک محله عمدتاً شیعه نشین بغداد 11 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گروه خلافت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر الکسیس سیپراس نخست وزیر سابق و رهبر حزب چپگرای سیریزا در دومین انتخابات یونان در 9 ماه گذشته برنده انتخابات این کشور شد. پس از شمارش آرای انتخابات روز یکشنبه حزب سیریزا با 35.5% اکثریت آرا را به دست آورد اما نتوانست به حد نصاب برسد. روز دوشنبه آقای سیپراس اعلام کرد که قصد دارد با حزب راستگرای یونانیان مستقل دولت ائتلافی تشکیل دهد. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدیم. همونطور که گفتم برنامه هفتگی انتظارمون رو میکشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم یه گزارش داریم در ارتباط با سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که در پایان سفرش به کوبا روز سه‌شنبه به واشنگتن خواهد رفت. گزارشی داریم از همکارم نادر صدیقی در ارتباط با این سفر و بعد از شنیدن این گزارش میتونیم بریم سراغ برنامه‌ای که در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی تهیه شده و انتقاداتی که مطرح شده بر مصدر مسئله نقض حقوق بشر در ایران در کنار این توافق، و بعد از اون برنامه نمایدون نمای نزدیک رو خواهیم داشت. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم اول از همه گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنویم در واشنگتن در ارتباط با سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به کشور ایالات متحده آمریکا.
در واشنگتن تدارک گسترده‌ای برای استقبال از پاپ فرانسیس به عمل آمده است، سفری که از روز سه‌شنبه در پایان دیدار از جزیره کوبا آغاز می‌شود. روز یکشنبه به گزارش خبرگزاری‌ها بیش از 300 هزار تن در آیین نیایش هفتگی در میدان انقلاب هاوانا که با شرکت رهبر کاتولیکای جهان برگزار شد حضور یافتند. ولی آنچنان که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، مهمترین بخش سفر پاپ فرانسیس به کارائیب و آمریکای شمالی سخنرانی روز پنجشنبه او در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کاخ کنگره خواهد بود. پاپ فرانسیس به داشتن افکار لیبرال معروف شده و به گزارش شبکه CNN احتمال اظهار نظر او در مسائل سیاسی ممکن است حاشیه‌هایی داشته باشد. این شبکه خبری از قول سناتور جیمز اینهاف، یک عضو سرشناس حزب جمهوری خواه در کنگره، گفت که برای پاپ پسندیده نیست که در تمام مسائل حساس سیاسی اظهار نظر کند. CNN اضافه کرده که اعضای جمهوری خواه کنگره اظهار امیدواری می کنند که رهبر 78 ساله کاتولیکای جهان در سخنرانی خود از موضوعهایی مانند مهاجران و کاپیتالیسم پرهیز کند. دعوت از پاپ فرانسیس برای سخنرانی در کنگره از جانب جان بینر، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، و نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات ها در این مجلس که هر دو کاتولیک هستند، صورت گرفته. یک نظرخواهی سازمان آمارگیری گالوب نشان می‌دهد که 60% آمریکاییان نظر مساعدی نسبت به رهبر مذهبی کاتولیکای جهان دارند. CNN می‌گوید که پاپ فرانسیس بسیار بیشتر از باراک اوباما در نزد آمریکاییان محبوبیت دارد. حضور هزاران توریست که از کشورهای گوناگون و از سراسر آمریکا به پایتخت این کشور آمدند، کار پلیس و نیروهای امنیتی را دوچندان دشوار کرده و از همکنون در مسیر رفت آمد رهبر واتیکان تدابیر امنیتی گسترده‌ای پیش بینی شده است. پاپ فرانسیس نخستین رهبر لاتین تبار کلیسای کاتولیک است. کشور زادگاه او آرژانتین است و او تا سال 2007 میلادی 8 سال پیش اسقف اعظم بوئنوس آیرس بود.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further Iran's emergence as a dominant military power in the Middle East.
Finding a negotiated solution, that is our best promise in the region.
از نظر ما، ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در برنامه قبل نگاهی داشتیم به دیدگاه‌های برخی از منتقدان توافق هسته‌ای که نگران آینده حقوق بشر و آزادی‌ها در ایران بودند و معتقد بودند که توافق هسته‌ای می‌تواند نظام سیاسی ایران را قدرتمندتر کند. در این برنامه اما دیدگاه تعدادی از موافقان توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی را خواهید شنید. آنهایی که معتقدند این توافق در مجموع توانمندی جامعه مدنی را تقویت می‌کند و به منزله عقب‌نشینی جمهوری اسلامی ایران است.
موسیقی
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر و فعال سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری از مراجع سرشناس شیعه است. او در 3 دهه گذشته از منتقدان جدی نظام جمهوری اسلامی بوده و سالهاست در آلمان زندگی می‌کند. آقای شریعت‌مداری می‌گوید که این توافق در مجموع نوعی شکست و عقب نشینی برای نظام سیاسی در ایران است.
اولا یک پروژه به احتمال قوی با هدف دستیابی به سلاح اتمی تحت فشار خط تبدیل به یک پروژه شفاف هسته‌ای شده. دومین دلیل من این هست که این برنامه که خاصیتی امنیتی و نظامی داشت مواجه با تحریم‌هایی شده بود که به خاطر دور زدن از اون هم هزینه بسیار زیادی از ابتدا متوجه ملت ایران شده بود و هم رانت‌ها و دزدی‌هایی که در این اثر به خاطر دور زدن تحریم‌ها می‌شد وضعیت رقت‌آوری رو متوجه ایران کرده بود و منافع مردمی. از اون گذشته یک نظامی که خودش رو در رأس پیکان مبارزه با غرب علمداد میکرد اکنون اعتبار انقلابی خودش در منطقه از دست داده، در داخل ایران از دست میده. هرچند که این سطح تحلیلی که ما داریم لزوما منطبق با اون نخواهد بود که پیش میاد، برای اینکه ممکن است این مملکت در آینده تبدیل به یک دیکتاتوری مذهبی کلاسیک مانند عربستان سعودی بشه که هم دیکتاتوری داشته باشه هم با غرب نزدیک بشه. ولی احتمال اینکه فضای سیاسی هم باز بشه و جامعه مدنی شانس بیشتری پیدا بکنه به همون اندازه است. من به این دلیل ها حمایت میکنم، اما از طرف دیگه معلوم است که به طور واضح یک شکست برای این نظام و این نظام نباید این شکست رو به عنوان پیروزی به خورده مردم بده.
اما علی افشاری فعال سابق دانشجویی در ایران و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا معتقد است که با فروکش کردن قائله هسته‌ای فرصت برای تحول خواهان در ایران بیشتر فراهم میشود.
در این رویاروی هسته‌ای هیچ عنصر که مستقیما مربوط به مسائل حقوق بشری باشه وجود نداشت و از اساس بر مبنای ملاحظات امنیتی و مسائل نظامی معطوف به صلح و جنگ شکل گرفته بود و 12 سال هم ادامه پیدا کرد. بنابراین به لحاظ فنی و حقوقی اصلا امکان پذیر نبود که مسائل حقوق بشری در این توافق گنجونده بشه. بنابراین عملا دو راه بیشتر نمی‌موند. یا کماکان نگاه منفی قدرت‌های جهانی و به خصوص دولت آمریکا باقی می‌موند و یا در حالت فعلی ما در مقایسه بین این دو حالت باید صحبت بکنیم. در هر دو این حالت‌ها هیچ تصویر سیاه و سفیدی رو به شکل کامل نمیشه در مورد تأثیراتش بر حقوق بشر و گشایش‌های سیاسی داخلی برشمرد. اما آن چیزی که من دفاع میکنم، میگم به طور نسبی این توافق فضا رو مساعدتر میکنه برای افزایش فعالیت‌های معطوف به بهبود حقوق بشر در ایران. چون در حالت قبلی که اگر قرار بود که کماکان همین تحریم‌ها باقی بمونه و طرفین به سمت افزایش تنش پیش برند، باز کماکان مسائل حقوق بشری و مسائل سیاست داخلی ایران تحت شعاع مسائل امنیتی و گسترش تحریم‌ها قرار می‌گرفت. اما در فضای فعلی نفعش این هستش به معنی که توافق اجرا بشه، خب تحریم‌ها برداشته میشه و کم کم این سایه امنیتی کم رنگ‌تر میشه و به شکل غیر مستقیم فضا برای فعالیت نیروهای حقوق بشری بیشتر فراهم میشه. منتها این به این معنا نیستش که مستقیما توافق هسته‌ای به شکل اتوماتیک منجر به بهبود حقوق بشر در ایران میشه. کماکان حکومت سرسختی نشون میده و سرنوشت این کار رو مبارزات و فعالیت‌های نیروهای مدافع حقوق بشر و همچنین سیاست‌های دولت روحانی تعیین خواهد کرد که چقدر این دولت حاضر بشه سرمایه‌گذاری بکنه در زمینه گشایش‌های سیاسی.
عمار ملکی تحلیلگر سیاسی مقیم هلند یکی دیگر از موافقان توافق هسته‌ای اخیر است که میگوید این توافق جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی را پایان داد.
موافق توافق هستم از این منظر که با توجه به اینکه این توافق یک مکانیزم کاملا مشخصی داره که جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه، به نظر میاد که اون هدف که به نوعی پایان دادن به اون جاه طلبی هسته‌ای بوده و نرسیدن احتمالی ایران به بمب اتمی بوده رو پایان میده. اما مثلا اینجاست که این توافق الزاما قرار نیستش که خیلی دستاوردهای دیگری مثل بحث‌های دموکراسی و حقوق بشر رو بیاره، اما در این حال میشه تحلیل کرد که به نوعی شاید در راستای مطالبات دموکراسی و حقوق بشری ما باشه، از این جهت که در اصل یک سری زمینه‌هایی رو مهیا می‌کنه که اون زمینه‌ها میتونه به بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر، بحث پاسخگویی حکومت ایران به نوعی کمک کنه. من از این منظر موافق هستم با توافق، به خاطر اینکه این مسئله ای که مرتبط مسئله هسته‌ای بوده با این نظارت‌هایی که قراره بشه کاملا کنترل میشه، در 10 سال 15 سال آینده ایران نمیتونه اون سمت بره، جاه طلبی هسته‌ای فرو میشینه. اما اینکه آیا این توافق میتونه به نوعی پول بیشتری در جیب به اصطلاح دولت ایران بریزه و میتونه به نوعی شاید دست‌های اونها رو برای یک سری مسائلی که در صد نیاز مالیشون رو تامین میکنه باز بشه، خب ممکنه درست باشه، ولی من بحثم این هستش که کسانی که مخالف توافق هستن نظر از منظر دیگری میرن، منظرشون به نوعی مطرح میشه که انگار تحریم‌ها و به نوعی این فشارهایی که بر جمهوری اسلامی بوده قرار بوده مثلا جیب اونها رو خالی کنه برای اینکه فرضاً دخالت در منطقه نکنن، فرضاً نمیدونم مسئله حقوق بشر رو و مسئله دموکراسی در ایران افزایش بدن، حالی که اساساً نه این تحریم‌ها برای اون بوده و نه کل بحران هسته‌ای به نوعی مسئله‌شون بوده. من خودم قائل به این هستم که تحریم‌های حقوق بشری هم میتونه مشروع باشه و میتونه لازم باشه، ولی متفاوت از تحریم‌های اقتصادی بوده که در اصل در این بحران بوده. و از این جهت من میگم که این توافق مهم هستش که این پرونده و این بحران رو که در اصل میتونه بهونه‌ای بوده باشه برای سرکوب‌های سیاسی حقوق بشری میتونه در اصل به اونها پایان بده. پایین رفتن این بحران و به نوعی محو شدن این مسئله از روی میز مطالباتی که در جامعه ایران وجود داره یقیناً میتونه باعث بشه که بحث مطالبات مدنی، بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر، بحث فساد اقتصادی، همه اینها به نوعی رو بیاد و بشه این مطالبات رو مطرح کرد.
حسین علیزاده، رایزن پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فنلاند که پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها به